محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم در طبقی از نور به محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه هر کجا که هستید، در سر تا سر این جهان وسیع و بزرگ، در هر قاره‌ای، در هر کشوری، در هر شهری، در هر روستایی که هستید و بیننده این برنامه هستید، سلام و تحیات ما رو بپذیرید. چه اونایی که در این کشور اسلامی ایرانند و چه اونایی که فراتر از مرزها هستند و آرزوی سلامتی، شادکامی، سعادت و عاقبت به خیری برای همه شما خوبان و عزیزان دارم. برنامه ما مثل همیشه روزهای زوج در همین ساعت برنامه زمزم احکامه که به صورت زنده پخش میشه از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، و شما هم امروز این افتخار رو به ما دادید که بیننده این برنامه هستید و این برنامه رو برای نگاه کردن خودتون انتخاب کردید. خب این جای تشکر داره و ما هم به فضل الهی در خدمتون هستیم و شکرگزاریم که بتونیم پاسخ سوالات شرعی شما رو انشالله بدیم. راه های ارتباطیمونم معلومه، هموناست، چیزی اضافه نشده. تلفن هست که خب صدای گرم شما آقایان و خانوم ها میتونه گرما بخش برنامه ما باشه و از راه های ارتباطی مختلف میتونید با ما تماس داشته باشید. پیامک که همکنون پیامک ها روی تبلت اومده و همینطور صوت ضبط شده میتونید داشته باشید از طریق واتساب و دیگر راه های ارتباطی. ما هم در خدمتون هستیم به اندازه وسعی که داریم و محدودیت وقتی که داریم انشالله پاسخگوتون باش. خب یه دو جلسه ای هم توفیق نداشتیم در محضرتون باشیم، مصادف بود با ایام ولادت با سعادت نبی مکرم خاتم انبیا و حضرت امام صادق سلام الله علیه ما. برنامه ویژه تدارک دیده شده بود که همزمان با همین ساعت بود، به همین جهت دیگه توفیق محضر شما رو نداشتیم. باز هم خدا رو شکر میکنیم که دوباره این توفیق رو به بنده عنایت فرمود که بیام در خدمتون باشم و اگر چهره شما رو نمیبینم ولی صدای شما رو بشنوم، پیام شما رو ببینم، و البته و البته و صد البته که ما روزاییم که برنامه نداریم به یاد شما هستیم. این واقعیته، این واقعیته. یعنی اون جاهایی که من فکر میکنم دعا انشالله مستجابه، مثل حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، میریم مشرف میشیم دعاتون میکنیم. همه بینندگان شبکه جهانی ولایت رو، داخلی فراتر از مرزها، همه رو دعا میکنیم و انشالله که شما هم حقیر رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خب بریم تا تلفن بیاد و آقای آسد احمد حسینی تو گوشی به من بگن که تلفن داریم، من شروع کنم فعلا پیامک ها رو جواب بدیم که بعد گله من نشن عزیزان، پیامک ها میمونه. گفتن سلام و علیکم و سلام، وقت بخیر خدمت شما خوبان. یک سوالی داشتم، من جوانی 19 ساله هستم، نمازم رو وقتی میخوانم هر قدری کوشش میکنم که حواسم رو جمع کنم نمیتوانم و همیشه در نمازم شک دارم که قبول میشود یا خیر. آیا نمازم قبول میشه یا خیر؟ این شک کاری به صحیح بودن نماز نداره. این شک هایی که انسان میکنه که آیا خدا نماز منو میپذیره یا نه، این شک ها و تردید ها رو اصلا به دلتون راه ندید. شما نسبت به خدای متعال حسن ظن داشته باشید، یعنی خوش گمان باشید، بد گمان نباشید. ای بابا نماز ما هم که خدا قبول نمیکنه، عبادت ما هم که هیچ. چرا؟ برای چی آخه؟ چرا نماز شما جوان 19 ساله نازنین رو که داری عبادت خدا میکنی خدا قبول نکنه؟ خدا به ملائکش خطاب میکند که ببینید بنده ای مرا، ببینید در عنفوان جوانی داره عبادت میکنه مرا، گناه رو ترک کرده. خدا مباهات میکند به عبادت جوانانی مثل شما. پس چرا خدای متعال، مگه خدا خورده حساب داره با شما که قبول نکنه؟ نه، امیدوار باشید و خوشگمان باشید به پروردگار عالم، او را کریم بدانید. پس این که شک داری که آیا قبول میشه یا خیر، این شک هیچ جایی ندارد، اینو بذارید کنار، فراموشش کنید. بعد گفتن که لطفاً راهنمایی کنید، من حتی بعضی وقتا در نماز صبح هم شک میکنم که یک رکعت خوندم یا دو رکعت. این یه بحث دیگه است. شک در رکعاته، شک در رکعات احکام خاص داره، احکامش هم برای آدمای نرمال طبیعی معمولیه، یعنی کسانی که زیاد شک نمیکنن. گاهی آدم دیگه معصوم که نیستش که، یه وقت میبینی آدم مثلا تو هفته یه بار تو نماز شک میکنه، 3-4 روز یه بار تو نماز شک میکنه. این شک معمولیه، متعارف، نرماله، این احکام داره. اما نه، یه وقت هست یه آدمیست که کثیر و شکاکه، مرتب تو رکعات نماز شک میکنه. اونی که مرتب شک میکنه به شکش اعتنا نکنه، ادامه بده بره نمازشو. مثلا شک کرده که یه رکعت خوندم یا دو رکعت خوندم، خب یقین داره، خب یه رکعت رو که خونده دیگه، یقین داره اینو. تو رکعت دوم شک داره که آی من رکعت دوم خوندم یا نخوندم، یقین داری یه رکعت خوندی، همون یقینت رو ادامه بده، برو سراغ کارت، رکعت دوم تو بخون، برو سراغ کارت، نماز درست. اما اگر نه، آدم معمولی نرماله باید به احکام شک عمل کند. احکام شک چیه؟ این است که در نماز دو رکعتی شک در رکعت نماز باطل میکنه. یعنی وقتی شک کرد که یک رکعت خونده یا دو رکعت، یک کمی تأمل بکنه، اگر شکش برطرف شد خب الحمدلله، شک رفت، متوجه شد که مثلا نه بر چی شک کردم، رکعت دومم، خیلی خوب. اما یه وقت از تأمل میکنه شک باقی میمونه، شک از بین نمیره و شک بین 1 و 2 در نماز دو رکعتی، شک در نماز مثل نماز صبح، نماز را باطل میکنه. یه توصیه هم آخر سر خدمت ایشون بکنم، شماره شون هم 0 عرض می شود که بله، حالا 4 شماره آخرش دیگه 0115 هست. توصیه هم اینه که مواظب باشید به وسواس نیفتید، مواظب باشید ذهنتون، فکرتون، روحتون، دلتون اینجور شک ها توش راه پیدا نکنه. نماز رو خیلی عادی معمولی بخونید و اگر گاهی عرض کردم گاهی شک براتون پیش اومده نداره، طبیعیه، همه آدم ها اینجوری هن. اما مواظب باشید که اون جوری نشود که دائم همش فکر این باشید که الان نمازم چی شد، شک بین یک و دو کردم، شک بین سه و چهار کردم. کسی که زیاد شک میکنه، یعنی کسی رو شک شکاکه، این آدم یه مقداری دربارش باید نگران شد، یعنی بیماره، یه نوع بیماریه دیگه، تعارف هم نداره و باید معالجه بکنه. مواظب باشید. عزیزی که اسمتونم نمیدونم چیه ولی خب جوان عزیزی هستی 19 ساله، حیفه که در این سن بخواید خیلی به شک اعتنا بکنید و وسواس بشوید، زندگیتون مشکل پیدا میکنه، حواستون جمع بکنید. آقای کرد، بله اسمشون که خیلی برام آشناه، از تهران. آقای کرد بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام میکنم خدمت استاد ارجمند جناب آقای رئیس‌پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من سه تا سوال داشتم آقا آخرین از نظرت میپرسم مزاحمتتون.
بله.
بله. سوال اول اینه که من در تهران، خب واقعا برام سوال شده که اذان مغرب تهران ملاق چیه؟ آیا ما باید وقتی که اذان تمام بشه نماز بخونیم؟ یا اینکه نه، موقعی که الله اکبر اذان مغرب گفتن میتونیم نماز بخونیم؟ این سوال دقیقا واقعا وقت دقیقه اذان مغرب و عشا چیه؟ نماز مغرب و عشا چیه؟ سوال دومی که خواستم بپرسم اینه که ما مثلا در محیط کارمون، سوالم اینه که آیا صحبت کردن با همکارمون که خانم ولی نامحرمه، اگر در مورد توش خنده و شوخی و اینجور چیزا نباشه، آیا این اشکالی داره، یعنی مسئله نباشه یا نه؟ و سوال آخری هم که خواستم بپرسم اینه که ما دقیقا نمیدونیم از زمان بلوغ تا الان چند تا روزه واقعا نگرفت، الان روزه همونو چیکونه باید فضاشو به جا بیاریم؟ خیلی ممنون و متشکر از برنامه خوبتون، شما رو هم به خودم میسپارم.
سلامت باشید آقای کرد، التماس دعا داریم ازتون.
یا علی، خدا نگهدارتون.
ممنونم، متشکرم. خب آقای حسینی جواب بدم یا؟ بله. بابلسر آقای کاظمی عزیز.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
و علیکم السلام.
منزلمون آب شهر همیشه در 24 ساعت نمیاد. بعد یه منبع آب ذخیره گذاشتیم پایین که 1000 لیتریه ولی 850 تو بیشتر جا نمیشه. بعض با این که بعض مواقعش هم قطعه، این کور بودنش چه حکمی داره؟
خب
کور بودنش می‌خواستیم سوال کنیم، آب کور بودن.
بله متوجه شدم. خب سوال بعدی همین؟
یه سوال ندارم.
ممنونم از شما، التماس دعا، خدا حافظتون. و اما بریم سه تا سوال آقای کرد رو از تهران پاسخش رو عرض کنیم. ببینید این که ما اول اذان میتونیم نماز بخونیم، وسط اذان، آخر اذان، ببینید اصلا اذان هیچ تأثیر نداره، من خیالتون راحت کنم. اصلا شما تو یک بیابون هستید، نه مسجدیه، نه مؤذنیه، نه عرض می‌شود که موبایل اذانگوه، نه رادیو، هیچ چی نیست، اذانی در کار نیست. شما نماز نمی‌خونید؟ چرا؟ ملاکش چیه؟ چجوری نماز می‌خونید؟ اطمینان به این که وقت وارد شده، این مهمه برای شما. دوباره تکرار کنم چون این خیلی نکته کلیدی است. اطمینان به این که وقت نماز وارد شده است. نماز مغرب و عشا وقتش که وقتش غروب نیست، وقتش مغربه. غروب اون زمانی است که قرص خورشید از دیدگان ما ناپدید میشه، بهش میگن استتار قرص خورشید، این غروبه. حدوداً، این که میگم دقیق نیست، حدوداً 15 دقیقه یعنی یک ربع از غروب که میگذره مغربه، یعنی هوا تاریک میشه. حالا فرض کنید اذانی در کار نیست، شما اطمینان پیدا میکنید که مغرب شده. تو بیابونم باشید اطمینان پیدا بکنید، الله اکبر، نمازتون میخونید. پس اذان بگن نگن هیچ تأثیری ندارد. خب این یه نکته. خب حالا اذان گفته شد، خیلی ها هستن که خیال میکنن که این اذانه مهمه. خیلی خوب، اذان نقشش چیه؟ اذان نقشش اینه که شما از گفتن اذان اطمینان پیدا میکنی که وقت شده، یعنی از بابت اینه که مطمئنی که اون مؤذن سر وقت اذان میگه. قدیما که رادیو تلویزیون نبود که، یا رادیو تلویزیون بود اذانهای سر وقت نمیگفت. خیلی جالبه براتون بگم، قبل از انقلاب اذان ظهر از رادیو تهران همیشه رأس ساعت 12 بود، و اینی که الان شما میبینید دیگه، الان تو این فصل اذان ظهر حدوداً 10 دقیقه به 12 است. خب اون اصلا اذان سر وقت نیست، هیچی. ولی وقتی آدم بدانه که اذان سر وقت گفته میشه، حتی ثانیش حساب داره، اطمینان برای آدم میاره. یک راه اطمینان بخشی است، راه خوبیه. مثل اینکه حالا اذان رادیو تلویزیون هم نباشه، مسجد اذان میگه، مؤذن زنده. خب اگر یه مؤذنی باشه که وقت شناسه، بی حساب اذان نمیگه. وقتی اذان میگه شما چی میگید؟ وقت نماز شده. یعنی اطمینان پیدا میکنین. اطمینان مهمه. اگر اطمینان پیدا کردید با گفتن الله اکبر اول اذان، شما میتونید نماز رو بخونید. چرا؟ چرا؟ الله اکبر الله اکبر یعنی چی؟ یعنی مغرب شده. و الا این الله اکبر رو که قبل از مغرب نمیتونه بگه که، مغرب شده، پس وقت وارد شده، پس اول اذان میتونید نماز بخونید، وسط اذان هم میتونید نماز بخونید، نیازی هم نیست که اذان بگذارید تمام بشود. این مال ظهر و مغرب. و اما صبح، مدیون نشین ناگفته نماند. و اما صبح، صبح رو بارها عرض کردیم که احتیاط اینه که از اول اذانی که گفته می شود، رادیو تلویزیون امثال اینها، از اولش شما حساب کنید رو ساعت 10 دقیقه فاصله بدید. حالا مثلا خود اذانه چقدر طول می کشه؟ خود اذان 5 دقیقه. خیلی خوب، این 5 دقیقه اذان تمام شد. اونا که زود از خواب پا می شن و می خواد نماز رو زود بخونن اول وقت، این 5 دقیقه. اذان تمام شد، یه نافله صبح هم بخونید. نافله صبح هم بخونید. تا حالا مثلا فرض بفرمایید یه صفحه قرآن بخونید، میشه 10 دقیقه. اون وقت برید سراغ نماز صبح. پس توصیه ما اینه که بنابر احتیاط برای نماز صبح، اقدام به نماز خوندن در اول اذان صبح نفرمایید. تو وسطش هم نخیر، آخرش هم نخیر. بلکه بنابر احتیاط 10 دقیقه از اول اذان صبح بگذرد. این سوال اول. بریم سراغ سوال دوم. آقای کرد، همکارشون خانومه. خب آیا حرف زدن با زن نامحرم حرامه؟ نه، هیچ فقیهی هیچ مرجعی چنین فتوایی نداد. اگه اینجوری باشه، فروشنده ها اصلا نباید مشتری زن راه بدن، چون خلاصه مشتری که میاد سوال میکنه، قیمت میپرسه، میخواد بخره. اگر اینجور باشه که صحبت با زن نامحرم حرامه، مأمور برق و مأمور آب و مأمور گاز نباید بره در خونه ها. چرا؟ چون اکثرا وقتی میره در خونه ها، آقایون خونه نیستن، صبح دیگه، خانومان. خب اون وقت این باید الان آیفون رو بزنه، خانومه بگی که بله، اونم به خانومه بگی که مأمور برقم، حرامه. اینجوریه واقعا؟ نه، اینجوری نیست. اما دارد، ولی دارد. اما ولیش به نظر من خیلی مهمه، انصافا مهمه، اینو بهش اهمیت بدید. ببینید، کسی نگفت صحبت با زن نامحرم حرامه، اما از اون طرف افراط نباید بشه. یعنی اختلاط مرد و زن نامحرم الان، خب دیگه از 100 گذشته، بگیم چند درجه؟ از 100 بالاست. خودتون دارید میبینید، یعنی مرد و زن نامحرم دارن میلولن با هم، یعنی 90% حرامه. من اینو به قطعیت عرض میکنم، حالا کسی میخواد خوشش بیاد بدش بیاد، 90% حرامه. اما یه سری جاهاش هم نخیر. شما همکارتون خانومه، اول صبح که میرید سلام نکنید؟ ابدا. کی گفته؟ ادب رو اسلام به ما آموخته. سلام بکنید، یا شما به او سلام کنید، او به شما سلام بکنه، صبح بخیر بگید، اینا که عیب نداره که. آدمایی که متدینن هیچ وقت نیت آلوده ندارن، با غرض حرف نمیزنن، اونم حرف زدنهای معمولی. اما بگو بخند ممنوعه. بگو بخند مرد و زن نامحرم ممنوعه. چرا؟ به خاطر اینکه شیطان قسم خورده. قسم خورده. به همین جهت میشه جاده لغزنده. زنجیره چرخ هم ندارید. بله؟ معمولا هم لاستیک ها ساییده است. اکثر ماها لاستیک ها ساییده است. زنجیره چرخ هم نداریم. یعنی زود میریم تو دره. مواظب باشیم. از بگو بخند شروع میشه. و خدایی نکرده و خدایی نکرده و خدایی نکرده. بنابراین من توصیه میکنم مراقب باشید به اندازه ضروری. این که حالا بشینید با هم دیگه خلاصه بگو بخند کنید، نه نه نه، اینا نیست. در حد معمول سلام و احوال پرسی. حالا یه وقت هست که صحبتهای کاری دیگه، بله، صحبتهای کاری در محدوده کارتونه، اب نداره. در این حد که باشه اشکالی نداره. و اما سوال آخر، آقای کرد میفرماین که من نمیدونم آیا از اول بلوغم روزه خوردم یا نخوردم. انشالله نخوردید. به این شک اعتنا نکنید. چون نمیدونی روزه خوردی، یقین نداری. اگر یقین دارید روزه خوردید، باید قضاش کنید. اگر نه، شک دارید که روزه خوردید یا نخوردید، نه خیر. تکلیفی بر عهده شما نیست، ولی دوست دارید احتیاط بکنید، خوبه. احتیاطش خوبه، واجب نیست. واجب نیست. احتیاطش خوبه. میتوانید روزهایی که خیلی ها روزهای مستحبی میگیرن، شما به جای روزهای مستحبی میتونید روزه قضای احتیاطی بگیرید. خوبه، نمیگم واجبه. و اما آقای کاظمی از بابلسر، ایشون یه سوالی کردن. من عقیدم این است که این سوال آقای کاظمی سوال مثلا شاید 70% افراد باشه. منتها چرا اونا سوال نمیکنن؟ نمیدونم. خیالشون راحته یا اصلا به ذهنشون نیومده. ببینید الان آپارتمان نشینی خیلی زیاده. و آپارتمان ها هم معمولاً برای تامین آبشون به خاطر اون ارتفاع منبع میگذارن. آب میاد داخل منبع. آب شهر. بعد از داخل منبع میاد تو لوله خانه. خیلی دقت کنید. ما دو جور آب داریم. آب قلیل داریم، آب کر داریم. این آب قلیله. این آب قلیله. درست شد؟ این که معلوم آب قلیله، یه لیوان آبه. ولی یه منبع بستگی داره. بستگی داره. یه منبع کوچیک اینقدری قلیله. اما منبعی که آقای کاظمی میگن 850 لیتر، این دوتا کره تقریبا، تقریبا دارم میگم، این دوتا کره آب میگیره. درست شد؟ خب پس این آب کره. پس بنابراین ایشون وقتی که شیلنگ رو باز میکنن مثلا تو دستشویی، اون آب آب کره هست که میاد. کی؟ زمانی که این منبع پره یا نصفه، مثلا باز یک کر آب داره. حالا چه آب شهر به اون متصل باشه یا نه آب قطع باشه فرق نمیکنه، چون این آب کر هست. آب شهر اگر قطعم بشه، اگر واقعا به اندازه کر داشته باشه، مشکل نداره. منتها خب یه مسئله است، اون منبع کجاست؟ من کجام؟ من تو سرویس بهداشتی هم شیلنگو باز کردم، فقط میدونم که آب شهر قطع شده، ولی دیگه بالا سر منبع وای نایستادم ببینم که الان منبعمون به قدر کراب داره یا کراب نداره. اینجا آسونه. یه قانونی من عرض میکنم، یه قاعده میگم، اینو اگر یاد بگیریم خوبه. و اون چیه؟ و اون این است که چون این منبع شما قبلا وضعیتش چی بوده؟ آب کر بوده دیگه، آب شهر که بهش وصل بوده پر بود. الان شما احتمال نمیدی هنوزم کر باشه؟ چرا؟ یقین که ندارید از کرویت افتاده. آب کی قطع شده؟ نیم ساعت پیش، یک ساعت پیش، نصف روز پیش. خب بابا تو یک ساعت پیش تا حالا منبع که آبش انقدر خالی نشده که از کرویت بیفته. پس بنابراین اگر احتمال میدید که همچنان منبع آب شما آب کر دارد، استفاده میکنید به حساب کر. خیلی هم آسونه، آب قلیل نیست، اگر احتمالشو میدید. تمام. اما یه وقت است که شما میگید بابا دو روز آب شهر قطعه، دو روز ما داریم از منبع استفاده میکنیم. خب آیا شما یقین دارید الان از کریت افتاده؟ میگه بله بابا، اینقدر ما مصرف کردیم الان تای منبع. خب هیچ چیزی که اون میشه آب قلیل. آبی که از حد کر کمتر است میشه آب قلیل. اون وقت باید احکام آب قلیل رو در بارش مراعات بکنید. پس بنابراین تا زمانی که شما منبع آب کر رو که 850 لیتره یقین ندارید که از کریت افتاده، احتمال میدید همچنان اندازه آبش کر باشد، خیالتون راحت باشه، هیچ مشکلی نداره. بازم اگر سوال داشت آقای کاظمی میتونن پیامک بزنن یا زنگ بزنن دوباره عرض میشود که بپرسن. خب بریم آقای عسکری از خوزستان. با عرض سلام و علیکم السلام، آیا خانه‌ای که در آن سگ است نماز خوندن در آن خانه چه حکمی دارد؟ نماز که باطل نیستش که، نماز ربطی به سگ نداره که. دو تا مسئله است. یه وقت است که شما میگید که من میخوام نمازم صحیح باشد، شرایط داره، شرایطش هم تو رساله ها اومده، رو به قبله، لباس پاک، بدن پاک، وضوی درست، حمد و سوره درست، این میشه نماز درست. اما قبولی یه بحث دیگه است. قبولی ببینید، یه وقت میگیم که آیا نماز من قبوله؟ شرط قبولی چیه؟ شرط قبولی این است که آدم تقوا داشته باشه. قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین، تقوا داشته باشید خدا قبول میکنه نماز را. پس بنابراین سگ تو خونه نگه بدارد نمازش صحیحه، باطل نیست نماز. اما قبولیش چی؟ حالا یه مقداری برکت رو از خانه میبره دیگه. حیفه، حیفه آدم توی خونه سگ نگه داره، از اون طرف هم میخواد نماز بخونه. این دوتا خیلی با هم سازگار نیست. بله بله، بذار من اینو تمامش بکنم. سگ رو بذارید برای خانه هایی که نماز میخوان بخونن، سگ رو بذارید برای آدم های بی نماز. شما اهل نمازید، اهل طاعتید، خانه خودتونم آلوده نکنید. سوال دومم دارن که حالا آقای حسینی میگن که تلفن رو جواب بدیم بعدش بریم سوال دوم از خوزستان. خب بله. از افغانستان آقای موسوی نسب بفرمایید.
سلام علیکم آقای وحید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقت شما بخیر.
ممنونم
آقای واحدپور. من دو سوال از خدمت شما داشتم.
بله.
اول این که خونه ما بغل مسجد هست. خب
بله.
امام جماعت مسجد ما یه خورده یعنی اونقدر عادل نیست. بله. که ما نمیتونیم مثلا بهش اقتدا کنیم. از نظر شرعی نماز خوندن ما تو خونه اشکال داره یا نه؟ خوب. و سوال دومی ما این که ما یه خونه گرفتیم، خونه ما رهنه.
بله.
یعنی پول پیش دادیم به عنوان افغانستان، ما میگیم گرو.
بله.
آیا ای از نظر شرع چجوری میشه سود نشه؟ ما میترسیم یه خورده بیای در این باره توضیح بدید.
چشم آی موسوی نسب، توضیح
خیلی ممنون.
التماس دعا از شما داریم. بله. خب آی حسینی اگه تلفن دیگه نداریم من این جواب بدم. محضر مبارک آقای موسوی نسب عرض میکنیم که همسایه این مسجد یه مقدار مسئولیت سنگینه. چرا؟ همسایه مسجده، همسایه خانه خداست. پس بنابراین حقی برای خانه خدا بر عهده شماست و اون حق چیه؟ این است که به مسجد بروید. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. یعنی همسایه مسجد نمازش باید مسجد بخونه، اگر عذری داشته باشه. حالا مثلا فرض کن محل کارش یه جایی دوره، نمیرسه مسجد بیاد، اونم روز تعطیل حداقل یک روزش رو بذاره، مثلا فرض کن شب جمعه یا شام جمعه، مثلا بره مسجد، حق همسایگی رو ادا کنه. سه چیز روز قیامت از انسان شکایت میکنه، روایته. یک، مسجدی که او رو تنهاش بگذارن. دو، مصحف، قرآن، قرآنی که کسی آن را نخواند، قرآن تو خونه هامون خاک بگیره نخونیم. و سه، عالمی که کسی به او مراجعه نکند و از او سؤال دینی نکند. مواظب باشیم. حالا این شما میگه که امام جماعت رو من قبول ندارم. خیلی خوب باش، شما قبول نداری؟ و نماز جماعت هم نمیتونی بهش اقتدا کنی. اما این دلیل نمیشه که شما مسجد را ترک بکنید. مسجد برید، مسجد برید. فرض کنید شما نمیتونید نماز جماعت رو بخونید دیگه، درسته، ولی تو صف برید همراه با اونها نماز رو بخونید، نیت نماز فرادا بکنید، نیت نماز فرادا الله اکبر، منتها حمد و سورتون رو باید بخونید خودتون، چون نماز فراداست دیگه، حمد و سوره باید خودتون بخونید. حمد و سوره رو جوری بخونید که کسی هم خدای نکرده متوجه نشد که شما اومدی اینجا داری تفرقه ایجاد میکنی. نه نه نه، موجب تفرقه نشود، ولی مسجدتون رو بروید. و سوال دومشون تو ایران هم هست، رهن منزل. دو سه تا نکته رو من میگم حتما یادداشت بفرمایید. نکته اول، رهن کامل درست نیست. یعنی چی رهن کامل؟ یعنی اینکه من رفتم یه خونه ای رو اصحاب خونه گرفتم، گفته است که اجاره شما نمیخواد بدی، خیالت راحت، ولی شما 100 میلیون پول به من بده. خب این دیگه چه معامله ایه؟ اجاره که نکردی، شما 100 میلیون قرض الحسنه دادی، داری تو خونش میشینی. این نکته اول، اینو بذارید کنار، رهن کامل بی خوده. خب حالا بناست که هم پول پیش بدم هم اجاره، هر دو رو. فرض کنید که میگه که شما 50 میلیون به من پول پیش بده و ماهی هم مثلا 5 میلیون، 2 میلیون، 1 میلیون، نه انشالله با انصافه 200,000 تومان مثلا اجاره. اینم باز نکته داره، اینم نکته داره. بنده که میخوام برم مستاجر بشم، میخوام 50 میلیون پول پیش بدم. این چیه؟ قرض الحسنه است. قرض الحسنه به اون میدم یک ساله، بعد که میخوام پاشم میگیرم ازش، این میشه قرض الحسنه. خب تو قرض الحسنه آدم اگر شرط کنه ربا نیست. چرا؟ اگر من اینجوری بگم، بگم آقای مالک، آقای موجر، من 50 میلیون به شما یک ساله قرض الحسنه میدهم به شرط اینکه از من ماهی 200,000 تومان اجاره بگیری، نه بیشتر از آن، این رباست چون شرطه. پس چه کار بکنیم که درست باشه؟ نکنید چنین کاری رو. تو معاملات ملکی های ما تو ایران به این صورته که مالک یعنی موجر، اونی که مقاد اجاره بده، با این مشخصات خانه ای رو با این مشخصات یک ساله اجاره میدهد به مستاجر، مستاجرم با این مشخصات، منتها مالک چی میگه و چی مینویسه؟ بله، خانه را اجاره میدهم یک ساله هر ماه 200,000 تومان این اجاره، و یه شرط تو اجاره میاره، اب نداره. اینش میگن اجاره به شرط. چیه شرطش؟ چیه در ضمن اجاره یه شرط، به شرط اینکه مستاجر 50 میلیون تومان قرض الحسنه به این جانب، یعنی به مالک، بپردازد. این اب نداره. پس اجاره به شرط قرض مانعی ندارد. اینم از این. ببینیم که آقای حسینی عزیز برای ما الان از کجا؟ بله، از طریق واتساب باش، اب نداره. از افغانستان بفرمایید. آقای رسا، صدای من دارید؟ آقای رسا،
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بله سلام علیکم آقا، خوبین؟ بخیر.
ممنونم.
ببخشید آقا، من یک سوال شهری داشتم.
بله بفرمایید.
من سال 89 بود آقا، رحمتی پدرم وفات نمود، ایشان بر ما وصیت نکرده بودن دیگه. ما سه خواهر سه برادریم. آن وقت سه تا از خواهر برادران به جمله صغیر یاد میشد دیگه، آنها وصیت نکرده بودن دیگه. فقط میخواستم بفهمم که تکلیف مال و اموالی که در خانه مانده و با جایداد چیزا چی رقم میشه، و ما از اون وقت تا حالا همونتون مشترکان استفاده کرده روان هستیم، یعنی ایج تقسیم و ترکه کارا رو نکردیم. خواستم تکلیف همی راجع آقا بفهم که چی میتونه باشه.
بله، چشم. التماس دعای رسا. عرض به محضر مبارکتون. ببینید، وصیت همه جا لازم نیست. بعضی وقتا وصیت واجبه، مثل که کسی که بدهی داره به مردم یا خمسی نداده، زکاتی نداده، حجی باید میرفته نرفته، اینا رو باید وصیت کنه. اما نه، یه کسی است که حسابش صافه، پاک، وصیت نکرده. بعضی هم زرنگن، مسلمان باید زرنگ باشه، وصیت به ثلث میکنن، یعنی یک ثلث یعنی یک سوم، یک سوم مال را وصیت میکند که برای خودش خرج بشه. حالا ایشون میگن پدرم فوت کرده، پدر وصیتی نکرده، اب نداره، وصیت نکرده. شما ببینید که آیا پدرتون بدهی دارد یا ندارد. اگر بدهی داره، بدهی ها رو بدید، بعد بقیه رو تقسیم کنید. اگرم بدهی نداره، تمام اموالش رو، یعنی تمام ماترکش رو تقسیم بکنید. دیگه کار دیگه ندارید شما. تا الان هم که ازش استفاده کردید، همه با هم استفاده کردید، با رضایت همه هیچ اشکال نداره. تو هر زمانی هم دوست دارید که تقسیمش نکنید و همه تون با هم ازش استفاده بکنید با رضایت ها، چون میدونید اگر یک نفر از ورثه راضی نباشه، بقیه بخوان تو اون خونه نماز بخونن باطله، وضو بگیرن باطله، غسل بکنن باطله. اما اگه همه راضی باشن، تقسیم هم نکنن، استفاده کنه، اشکال نداره. ولی اگر هم تقسیم کردن، طبق قانون ارث پسر دو برابر، دختر نصف اون، تقسیم بین اونها میشه و درستم هست و هیچ اشکالی هم نداره. خب فکر میکنم که آقای حسینی الان به ما اعلام میکنن که میان برنامه داریم. بله، خیلی خوب، بریم میان برنامه ببینیم که چی آماده کردن. رسول الله دی اسر الوجودی و بدر لا خفی دنیا القلوب. رسول الله دی اسر الوجودی و بدر لا خفی دنیا القلوب. لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود. محمد يا محمد يا محمد، بدعنا عند العرش تغدى، بدعنا عند العرش تغدى. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد. ملأت الكون ذاتك المثنى حبورا، ملأت الكون يا طه السرورا، وفاحت ذاتك المثنى حبورا. لقد زنت الدون عطرا ونورا، وقد أسقيتها ما أنطهورا. كذا الأوتار والأفداد تحمد، كذا الأوتار والأفداد تحمد. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولأن أعداءهم أجمعين. میان برنامه خوبی بود واقعا، من لذت بردم، هم اشعار و هم صدا خیلی جالب بود. من گاهی بعضی صحبت‌ها رو که می‌کنم خارج از برنامه احکامه، ولی خب میبینم واقعا حیفه. من وقتی که میبینم بعضی ها خیلی دل میدن به موسیقی، علاقه به موسیقی دارن، حیفم میاد، غصه میخورم که چرا باید عمرش رو کسی صرف این کار بکنه. به جا شما ببینید، شما الان صدای زیبا میخواید، این صدای زیبا و خیلی از اینا رو داریم. اونقدر این میان برنامه‌ها تواشی‌های زیباش، روزم نیست، همش بشه. همش روزه پخش میکنن. نه روزم نیست، عزاداری هم نیست. و اینا قشنگه، اینا اگر رو گوشی باشه، کسی اینا رو گوشی خودش داشته باشه، یا فلش باشه، پشت فرمون ماشین نشسته مثلا میخواد اینا رو بذاره گوش بکنه، به جای موسیقی اینا رو گوش بکنه، خیلی هم قشنگه. خیلی خوب عرض میشود که بعضی از بیننده های خوبمون میپرسن که باز پخش این برنامه زمزم احکام کیه، چون میدونید که ما مشتریامون در جای مختلف هستن و انقدر برای ما عزیزن، بعضیشون الان که ما ساعت 18:40 به وقت ایران است داریم مقابل دوربین برنامه رو اجرا میکنیم، اونا ممکنه الان روزشون باشه اون طرف دنیا و ممکن است که یه ساعتی باشه که نتونن برنامه رو ببینن. همه که این ساعتشون یه جور نیست، همه که روز و شبشون یه جور نیست. به همین جهت اونا واقعا علاقه‌مندن به این که این برنامه رو یک بار دیگه بازپخش بشه، تکرار بشه، ببینن. لذا از اتاق فرمان به من عرض می شود که تذکر دادن که منم اعلام بکنم، خیلی هم خوبه، دو بار برنامه زمزم احکام بازپخش داره، یکیش 3:30 بامداد، ساعت 3:30 بامداد، که خب من گاهی شوخی میکنم میام سحر برنامه اگر یک رسانه پخش بکنه، قاعدتا باید بیننده و شنوندهش یک سری ملائکه باشن، چون اونا خواب ندارن. 3:30 بامداد و یک بار دیگه هم ساعت 10:40 بامداد. 10:40 بامداد. خب و اما بله چشم، آقای حاجی زمانی از افغانستان در خدمتشون هست. بسم الله. آقای حاجی زمانی صدای منو دارید؟ بله؟ مثل که صدا رو ندارن آقای حسینی. خب من میرم سراغ این پیامکی که آقای عسکری از خوزستان داشتن. این سوال اولشون جواب دادیم، نماز خوندن و در خانه‌ای که سگ هست و اینا توضیح دادم. سوال دومشون این است که آیا کسی که جنوب شده قبل از اینکه غسل کند لباسش نجس است یا نه؟ بستگی داره. لباسش یعنی چی؟ یعنی تمام لباسش؟ نه جنابت اگر مال این باشه که مثلا از او مایع نجس خارج شده به نام منی، اگر همون محل قصد، بحثش جداست، قصد ربطی به نجاست نداره، اگر همون محل از بدن تطهیر بشه پاک میشه، اگرم لباسی نجس شده مثلا در تماس با همون محل نجس شده، همون محل لباس رو بشورن پاک میشه. اما این که فکر بکنه همه لباسهای تنش نجس، نه همچین چیزی نیست. البته قصد بحث جدایی داره، عرض کردم. گفتن سلام علیکم. و علیکم السلام. اومدن آقای حاجی زمانی؟ اومدن. خب آقای حاجی زمانی صدای منو دارید؟
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت
الله. بله پیران بشنام. بله
بفرمایید.
آقای وحید پور خدمت شما سلام عرض میکرم، چطور از کابل افغانستان اومدید؟
بفرمایید.
آجا تا سوال داشتم اگر بیرد کنیم برای ما.
بله
سوال اول میسنی آقا؟
بله دارم میشنم، بفرمایید.
بله میشنم. سوال اولی نیست که یک مریض داریم که او ابی ذهنیتش خدا عزیز داده یک تکلیف پیدا شده، وقت نماز میخونه کنترل نمیتونه خدا، 4 رکعت 2 رکعت میخونه، گاهی به طرف قبله نماز میخونه، گاهی مصحف میکنه، گاهی. بله
خوب.
بله بشنوین.
بله
این تکلیف از اینا چی میشه؟ سوال دوم است. ما دکتر با ما وظیفه بود که ما سمه نشسته بخوابیم.
بله.
بیتیم به جمعه بیتیم که ما با کسی که ساله سر اقتدا کنیم.
شما اقتدا کنی
که نماز...
شما که نماز نشسته میخونیم؟
با...
بله.
با بله من نشسته میخونم و یا میتونیم با کسی که جماعت را ساده بخوره اقتدا کنم حتی پیشم.
بسیار خوب، ممنونم از لطف شما و تماس شما. جوابشو عرض بکنیم، خیلی وقت نداریم، پیامکم زیاد داریم. خب سوال اولشون این است که بعضی از افراد مشکل ذهنی دارند، حالا یا معلول ذهنی یا به قول امروزی ها آلزایمر داره، همه چیز یادش نمیمونه، نماز میخواد بخونه اصلا متوجه نی الان دو رکته چهار رکته، اصلا نماز صبح چند رکته، اصلا وقت نماز تشخیص نمیده. واقعا اگر جوری باشد که تشخیص وقت دیگه نمیتونه بده، وقت نماز صبح کیه شب کیه اینا، خود نماز بهش میگی نماز معلوم نیست بفهمی که نماز چیه، این دیگه تکلیفی برای خوندن نماز نداره. بله یه وقت است که نماز رو میفهمه، قربتن الله یعنی چی میفهمه، وقت نماز رو میفهمه، ولی مشکلش اینه که رکعات رو قاطی میکنه. اونجا راه حل داره، راه حلش این است که یک کسی کنارش بنشینه و تلقین بکنه بهش. یعنی چی؟ یعنی بهش بگه الان رکعت اولی، برو رکعت دوم، میره رکعت دوم و همینطور. این اگر باشه این نماز برش واجبه. البته یه دستگاه‌های کوچیکی هم هست رکعت شماره، از اونا میتونه استفاده کنه. ولی اگر نه، وقت نماز رو تشخیص نمیده، خود نماز رو نمیفهمه درست چیه، حمد و سوره رو حالیش نمیشه، قاطی میخونه، این دیگه هیچ تکلیفی نسبت به نماز نداره. اگر از دنیا بره دیگه نیازی به قضا کردن نمازهاش نیست. و اما سوال دوم این عزیزمون این است که کسی که نماز را نشسته میخواند، ما الان داریم، ما میریم مسجد محل، داریم افراد جانبازی که کلن روی ویلچره، تمام زندگیش روی ویلچره، با ویلچرم میاد مسجد، با ویلچر میاد توی شبستان، با ویلچر میاد تو صف اول، اول میسته، یعنی میسته که ویلچرشو میذاره، تو ویلچرم نشسته و اقتدا میکنه، اشکالی نداره که. امام جماعت ایستاده، مأموم نشسته، نماز نشسته را به امام جماعت ایستاده می شود اقتدا کرد، هیچ اشکال. برعکسش نه، برعکس نه. یک کسی از ما مسئله پرسید و متاسفانه گفتش که می رفتیم مسافرت، تو راه ماشین رو نگه داشتیم، یه مسجدی رفتیم برای نماز، دیدیم که امام جماعت یه شخصی کتشلواری شخصی روی صندلی نشسته جلو، دیگران بهش اقتدا می کنن. همه اینا باطله. امام جماعت نشسته، مأموم ایستاده، باطله. ولی برعکسش اشکال نداره، امام جماعت ایستاده باشه، مأموم نشسته نماز بخواند، مانعی نداره. خب بریم سراغ این پیامکی که 6-7 خطه، منتها من خلاصش میکنم. گفتن سلام علیکم و علیکم السلام، یک سوال دارم. یکی از نزدیکان ما خانواده مذهبی است، ولی پدر خانواده نماز شب میخواند، خب خیلی خوبه، ولی آلات قمار و پاسور و شطرنج و خیلی دیگه لوازم هم در خانه دارند و هم با پسرهای خود بازی میکند و وقتی هم برایشون گفته میشود که این کار شما اشکال داره، در جواب میگه که من برای سرگرمی بازی میکنم. خب چه عرض کنم دیگه، آدمی که نماز شب میخونه که نباید دیگه جاهل به مسئله باشه. توقع اینه آدمی که شما میگه خانواده مذهبی باید وقت بگذاره برای شناخت احکامش، حلالش حرامش، حتما این آقا جاهل به مسئله است. یعنی شاید واقعا نیت بدی هم نداره ها، ولی بلد نیست، نمیدونه. خب شما بهش بفرمایید که ما پرسیدیم و مسئله شرعیش به این صورت، پاسوربازی حرامه، قمار بازی حرامه، شطرنج بازی حرامه، ولو برای سرگرمی باشه، ولو برای سرگرمی. ببینید ابزار قمار که کسی میخواد باش بازی بکنه، چه برد و باخت مالی داشته باشه، یعنی از جیب میخواد یه پولی بده بازنده شده، اون یکی میخواد پولو بگیره برنده شده، چه اینجور باشه حرامه، چه برد و باخت مالی نداشته باشه، میخوان سرگرمی تو مثلا خونشون داشته باشن، فرقی نمیکنه. این رو شما انشالله بهشون توضیح بدید و امیدواریم که مؤثر واقع بشه. و عرض میشود که آیا نماز و دعایی که اهل این خانه میکنن قبول میشود؟ خب اونایی که تقصیری ندارن که خانم اون خونه وقتی که اهل قمار و اهل نمیدونم پاسور نیست، اون که گناهی نکرده که، انشالله نمازش قبول میشه. ولی اون نماز شبی که اون آقای خانه میخواند ولی این کارا رو میکنه، اون تا توبه نکند و اون قمار و امثال اینها رو کنار نگذاره، وقت اون نماز شب و امثال اینها قبول نخواهد شد. پیام بعدی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی 0921 و 2337 هم آخرشه. با سلام و خسته نباشید و علیکم السلام. خانواده‌ای نوزاد پسر را به فرزند خواندگی قبول می کنند. خب بچه میشه از پرورشگاه آوردن و آن بچه را بزرگ می کنند. خانم خانواده شیر به بچه نداده است. آیا آن پسر به خانم محرم می شود؟ نه. دیگه نشد دیگه، وقتی شیر نداده. خب راه محرمیتش چیه؟ بله؟ همین که آوردیم تو خونه؟ که نیستش که. ببینید راه های محرمیت سه راهه مشخص شده. یک، شیر دادن باید زیر 2 سال باشه، بچه زیر 2 سال باشه بیارن. خب این خانم خانه که معلومه شیر نداره، بچه نداره، خواهرش مثلا شیر داره به این بچه میده. خب اونی که شیر میده میشه مادر رضایی، این خانم میشه خاله. یا مثلا زن برادر این خانم اگر شیر بده، این خانم میشه عمه، محرم میشه. ولی وقتی بچه رو شیر نداده، راه دوم چیه؟ راه دوم از محرمیت نسبه. مثل کی؟ مثل برادر، خواهر، پدر با دختر خودش، مادر با پسر خودش. اینم که اینا نسب ندارن که، این بچه مال کسی دیگه است، مال اینا نیست. و راه سوم هم نکاح، یعنی با ازدواج زن و شوهر با هم محرم میشن، مادر زن و دوماد محرم میشن، پدر شوهر و عروس محرم میشن. خب نکاحی هم که اینجا اصلا امکان نداره صورت بگیره که، این خانم شوهر داره، این بچه هم که معنا نداره که بخواد به عقد این خانم در بیاد. پس بنابراین هیچ دلیلی برای محرمیت این پسر وجود نداره متاسفانه. و اینم یه مشکلی است برای خانواده های متدین که این خانم میخواد حجاب داشته باشه، بعد اون پسر هم وقتی بزرگ میشه به حد بلوغ میرسه باید نگاهش رو، چون این خانم نامحرمشه. خب گفتن که بقیه داره ها، گفتن الان که پسر به تکلیف رسیده. عجب، سن خانم بالای 60 سال است و شناسنامه بچه به اسم خانواده است که آن را به فرزند خواندگی گرفتند. پسر به تکلیف رسیده و نامحرم با این خانمه، هیچ رابطه‌ای و نسبتی ندارند. شناسنامه‌ام که به اسم خانواده گرفتم خلافه. دقت کنید، دقت کنید این رو. شناسنامه وقتی گرفتن یعنی چی؟ یعنی این بچه فرزند این آقا و فرزند این خانم است. الحاق به نسب حرام است. اینو باید ثبت احوال بداند و دقت بکنه که الحاق به نسب حرام است. یعنی چی؟ یعنی بچه دیگری رو اگر من اومدم به نسب خودم ملحق کردم، شناسنامه گرفتم گفتم این بچه منه، این حرامه. یا اون بچه خودش رو ملحق کند به این پدر و مادری که پدر و مادرش نیستن، اون وقت اینجا یه مشکل دیگه هم پیش میاد. قانونن این آقا اگر فوت کنه یا اون خانم فوت بکنه، چون این بچه تو شناسنامه به نام فرزند این هاست، ارث به این میدن و آنی که یک ریال از ارث این بچه نمیتونه بگیره چون فرزند اینا نیست، و حق ورثه اصلی خورده میشه. ورثه اصلی کیان؟ ورثه اصلی کیان؟ ورثه اصلی، چون این خانم آقا فرزند که ندارن، ورثش میشه پدر و مادر مثلا، پدر مادرم نداره، برادر خواهر. وقت به جای برادر و خواهر میان ارث رو میدن به این کسی که اصلا ارث نباید ببره. چشم. عرض می شود که خیلی مفصل این باشه، می خونیم دیگه. و علیکم السلام و رحمت الله، بنده سید ضیا هستم، مقلد از سایت الله سیستانی. سوال اول، در موقع خواندن نماز به علت مشکلات روحی گاهی ممکن است در رکعت اول قنوت بخوانیم؟ خیلی سریع جواب میدم، اشکال نداره، بخونید قنوت بخونید. قنوت مال رکعت دومه، ولی حواسش نیست در رکعت اول قنوت میخونه، دعاست، اشکال نداره. در رکعت دوم یادمان میآید، خب باشه، یادتون میاد در رکعت دوم بخونید، اشکال نداره که. این سوال اول. سوال دوم، از پدر بنده حدوداً 14,000 متر مربع زمین کشاورزی به جای مونده است. سالانه 100,000 افغانی عاید دارد. بیشتر از 100,000 دوباره مصرف. با این حال پدرم وصیت نموده که زکاتش را بدهید. حالا نمیدانیم چه کار بکنیم. ببینید، این که پدر این زمین را گذاشته، اگر وصیت به ثلث کرده، 1/3 از این زمین وصیت به ثلث است، اونچنانی که وصیت کرده باید عمل کنید. اما اگر وصیت نکرده، چون شون نگفتی که وصیت به ثلث چیه، وصیت اگر نکرده تقسیم بین ورثه میشه و ورثه سهم خودشون رو جداگانه حساب میکنن، اون وقت ببینن که آیا گندمشون، هر کسی جداگانه، گندمشون به حد نصاب میرسد یا نه، اون وقت باید زکاتش رو عرض میشود بدهد. سوال سوم، بنده مقداری وسایل خانه دارم، لباسهای اضافی، ظروف و غیره، می توانم جای خمس یا رد مظالم و زکات بدهم یا خیر؟ خیر، نه خیر. کسی که میخواد خمس بده، نصف سهم سادات، نصف سهم امام. رد مظالم میخواد بده، پول. زکات میخواد بده، اگه گندم بوده، جو بوده، همون زکات رو باید بده، همون گندم و جو. نمیشه ما بیام یه چیزایی که، ببخشید و معذرت میخوام، بعضی اسمشو میذارن رو دست مونده، رو دستش مونده دیگه نمیشه کاریش بکنه، فروش هم نمیره، اینا رو بیاره بگه که مثلا من فرض کنید 2,000,000 خمس بدهکارم، به جای اینکه 2,000,000 خمس بده پول بده، میره یه چیزایی که تو خونش مونده اونا رو هم به جای 2,000,000 خمس میده. نه خیر، چنین چیزی امکان ندارد. حضرت آیکیا، من میتونم یه دونه دیگه بخونم؟ خیلی خب، باش، بله. خب گفتن با تشکر آقای جعفری از آلمان، نمیشه، باید حتما جوابشو بدیم. من زیر 10 سال سن که داشتم، یعنی 8 و 9 ساله بودم، در باغهای جلو خانمان میرفتیم و بی اجازه گوجه سبز میخوردیم. حتما ایرانم بوده دیگه اون اوائلش، و خلاصه خیلی کارهای حق الناسی انجام دادم، حالیم نمیشده. آی چیزی برگردن منه؟ بله. ببینید، حق الناس کاری به بچه و بزرگ نداره. به اندازه که یقین دارید که در بچگی حقی را، حق مالی را از دیگری تلف کردید، چیزی خوردید، الان رد مظالم بدید. یعنی چی؟ یعنی به نیت همون صاحبش به فقیر صدقه بدید. خیلی آسون، راحت. چون جالب مسئله بودم و این که سوال اول تموم شد، سوال دومی که آیا یک نماز مستحبی میتوان به 100 میت و 100 نفر زنده هدیه کرد؟ اینم بله. شما یه دو رکعت نماز میخونید، یه دو رکعتی آسون، 2 دقیقه، بعد چی میگی؟ خدایا ثواب این دو رکعت نماز را هدیه کردم برای 100 تا زنده، 100 تا مرده. هیچ اشکالی هم نداره. ممنون و متشکرم از همتون. این گوشی من مرتب میگه که وقت تموم شده، ما هم دیگه چاره‌ای نداریم، تمام. ان شاء الله برنامه بعدی زنده باشیم، روز دوشنبه در محضرتون خواهیم بود. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.